جناب آقای دکتر مهاجو، سه تا سوال پرسیدن یکی از دوستان. من یک به یک مطرح میکنم خدمتتون. سوال اول، هر بدیلی برای نظام اقتصادی بازار آزاد مشکل تخصیص منابع چگونه میتواند کرد؟ چگونه هم میتواند کرد؟ احتمالا منظورشون میده که به تخصیص منابع چگونه باز خواهد. بله،
مستلزم این است افتادم این سوال که ابتدا اجمالی بگم نظام بازار چیست؟ نظام سرمایه‌داری چیست؟ نظام سرمایه‌داری نظامی است که در اون تولید به شکل کالایی، یعنی در حد البته تجریبی و نابش عرض می‌کنم، هر اون چیزی که هست کالاست. کالا تولید میشه برای فروش در بازار به قصد کسب سود. دو جور کالا در نظام سرمایه‌داری هست، یکی کالاها و خدمات مثل هندوانه، ساعت و امثال هم که اینا حقیقتاً کالا هستن، یعنی اگر تولید میشن برای فروش در بازار به قصد کسب سود. اما مشکل اینجاست، دسته دوم از چیزها هستن که در نظام سرمایه کالا انگاشته میشن. عوامل تولید رو اشاره میکنن، یعنی کار که اسم دیگری است برای فعالیت های انسان، پول که سمبل قدرت خرید ابزار تسهیل در واقع مبادلات هستش، و نیز طبیعت به شکل‌های گوناگون، زمین، شیلات، معادن، نفت و امثال هم. در نظام سرمایه گمان میشه این سه عامل تولید کالا هستند، یعنی اولا تولید میشن، ثانیا برای فروش در بازار، ثالثا به قصد کسب سود. اما این هر سه چیز، این هر سه ناکالا، کالا نیستن، چون بخشی از اینها اصلا تولید نمیشن مثل طبیعت، یا گاهن تولید میشن مثل تولید مثل، اما نه برای فروش در بازار. بسیار نظام بدیل البته تحقق محورهای گوناگونش به یقین در دست اراده مردمان هر جامعه هستش، اما قانون اساسی هر نظام بدیل غیر سرمایه دارانه که روی به پیشرفت داشته باشه به یقین عبارت است از کالا زدایی از سه ناکالای کار و پول و طبیعت. به این اعتبار تقدیر این سه ناکالا، این سه چیز که توسط نظام سرمایه کالا انگاشته میشن اما کالاهای موهوم و وهمی هستند، یعنی نباید به دست نیروهای پول بازار باشه، بلکه اراده دموکراتیک جمهور مردم باید اونها رو تعیین بکنه. مثلا در مورد کار، اینکه دستمزد چقدر باشه، اوقات فراغت به چه ترتیب باشه، عرض میکنم خدمت شما مرخصی های سالانی به چه ترتیب باشه و عناصر گوناگونی که در واقع شرایط کاری رو میسازه به دست اون مجموعه هایی تعیین بشه که از باب نمونه نمایندگان خود کارگران هستن، از باب نمونه سندیکاها یا نهادهای دیگر در واقع مدنی که این نمایندگی رو بر عهده دارن، نه اینکه به این اعتبار نیروی کار و انسانها کالایی بشن برای خرید و فروش در بازار آنگونه که در نظام سرمایه هست و اونگاه که طلبیده نمیشن به کنار گذاشته بشن، که اگر گذاشته بشن فقط حقوق نیست که از دست میدن، هم پای اون، همراه اون، شغلشون، جایگاهشون در محل کار، روابطشون از بین میره، در خانواده، در محله و بسیاری چیزها رو از دست میدن. همون کسانی میشن که بخش های عمده‌ایشون رو پرویز صداقت از زبان فعالان جنبش اشغال وال استریت یاد کرد. بنابراین اگر نظام بدیل صحبت میشه، در واقع مبنای این نظام بدیل دموکراسی است. تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از چیزها، تخصیص منابع آنگونه که اراده دموکراتیک جمهور مردم اقتضا
میکنه. سوال دوم، آیا نمیتوان خطاب شما هستن آقای دکتر مهاجو، آیا نمیتوان مشکلات اقتصادی موجود و ناشی از دخالت دولت در بازار دانست، مثلا کمک به بانک‌های ورشکسته، انحصار پول در بانک‌های مرکزی که دولتی هستند و دیگر موارد؟ البته اینو من اینجوری که متوجه شدم جواب دادم توی سخنرانی آقای دکتر، ولی خواهش می‌کنم یه بار
اینقدر این افسانه هایی که الان یکی از دوستان علالواحده به نقل از نادوستان در بیرون از این محیط نوشتن قوی هستش، که اگر بارها و بارها تکرار بشه ردشون ایرادی نداره. خیر، این گونه نیست. این بحران ها با مداخلات دولت فدید نمیده. این یه نکته، اما نکته مهمتر، کی گفته طرفداران نظام بازار، طرفداران سرمایه‌داری بازار آزاد با مداخله دولت مخالفن؟ این گونه نیست. اونها وقتی میگویند با مداخله نهادهای غیر بازاری در نظام بازار مخالفه، منظور اون دست مداخله هایی است که به نفع طبقات فرودسته، مثلا به شکل مخارج رفاهی که دولت ها بر عهده میگیرند، مثلا به شکل یارانه ها، مثلا به شکل عملکرد سندیکاها و چیزهای از این دست. اما همزمان عمیقا معتقد و مدافع انواع و اقسام پرشمار مداخله هایی هستند که اولا نظام بازار رو راه می اندازد، تأسیس می کند، ثانیا استمرار اون رو امکان پذیر می کنه. یعنی اون دسته از مداخلاتی که در واقع امر به نفع طبقات فرادست در جامعه است، مثلا تحکیم حقوق مالکیت در عوامل تولید، مثلا تعیین شکل‌های قرارداد، نوع مناسبات گوناگون، حجم عظیمی از مداخله ها رو اونها عمیقاً مدافعش هستن و در واقع ازش طرفداری میکنن. دروغ بزرگی است وقتی خواهان عدم مداخله نهادهای غیر بازاری در نظم بازار هستن. اگر این گونه باشه، به یک معنا ما هم باید بگوییم آیا ما هم مخالف اون مداخله هایی هستیم که هم کمک میکنه در تأسیس و هم یاری میکنه در استمرار این نظم در واقع ناعادلانه.
من سوال ستون در مورد ایران
جواب
سه سوال از شما پرسیدم. در مورد ایران، آیا تعیین نرخ دولتی برای 22 کالا، نرخ دولتی برای ارزها، سود بانکی و غیره باعث پلت شدن اقتصاد ایران نشده است؟
اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ که در واقع ریاست دولت به اصطلاح سازندگی در واقع هم کاری نکرد جز راه انداختن یک جنبش بازاری، کردن جامعه از بالا سازماندهی شده، نه خودجوش، نه از پایین، یعنی به دست دولت که در بسیاری از موارد و علل خصوص در دوره پس از جنگ همواره نماینده طبقات سیاسی و اقتصادی حاکم در ایران بوده است. بسیار خوب، جنبش رو راه انداخت برای بازاری کردن جامعه. این جنبش قواعد بازی رو به جامعه تحمیل کرد که این بازی و این قواعد بازی بازندگان بسیار زیادی داشت، از رهگذر کالایی تر کردن کار، گسترش قراردادهای موقت از حدود 6% در سال 68 به حوالی، حالا رقم‌های مختلف گفته میشه، از 70% تا 90% این نیروی کار امروز در واقع قرارداد موقت دارد، از طریق به ویژه از دوره‌ای که خصوصی سازی بانک‌ها رو شاهد هستیم، کالایی تر کردن پول و گسترش بخش مالی در اقتصاد ایران نه ضرورتاً منطبق با آنچه که در آمریکا اتفاق افتاده، متناسب با شرایط خاص خودمون، و همچنین از طریق هرچه کالایی تر کردن طبیعت که مثلا یکی از نشانه هاش رو در همین دریاچه ارومیه، حالا یا این بعد یا اون بعد نمیدونم کجا میتونیم ببینیم، بسیار خوب، بازندگان بازی خواسته های خودشون رو تحمیل میکنن به قانونگذاران. قانونگذاران در بسیاری از موارد برخلاف میل خودشون دخالت هایی در نظم بازار رو میکنن که اون دخالت ها در واقع پاسخگوی خواسته های توده ایست. به عبارت دیگه مشکل نه در این نوع دخالت، بلکه در اون تهاجم بی امانی است از سال 68 به بعد علل خصوص در ایران راه افتاد و تنش آفرین بود. دخالت هایی که از باب نمونه شما میدید در خصوص تعیین قیمت 22 کالا، یکی از اون پاسخ ها میتونه باشه به جنبش بازاری کردن جامعه که ضرورتا منافع همه گروه ها رو، اقشار تهیدست رو، طبقات متوسط رو، نیروهای کارگری رو در بر نداره، ولی محصول اون تنش ها هستش. نکته آخر در این خصوص، کسانی زمزمه دارن میکنن؟ نه، زمزمه نمیکنن، توتیوار تکرار میکنن در واقع این ایده رو که ایده قدیمی است، مهمترین طراح او در بین جنگ دو جنگ جهانی فون میزز بود، که نیازی به بانک مرکزی نیست، نیازی نیست در واقع انتشار پول حق انحصاری دولت ها در واقع بانک مرکزی باشه. باید انحصار پول رو به دست بخش خصوصی بدیم. بانک های خصوصی تعیین کننده در واقع این مهمترین قلم پول باشن. این ایده ایست که در طول تاریخ جوابهای فراوانی بهش داده شده و اگر دیانن سیاستمداران هوشیار اروپایی در اواخر جنگ جهانی دوم در دوره بین دو جنگ به این توصیه خطرناک عملاً عمل می‌کردن، جنگ جهانی دوم چه بسا هرگز تمامی نداشت. این خطر بزرگی است که اشخاص معدود اما پرتریبونی، کسانی که واجد تریبون های فراوان هستن، به طور مستند دارن تکرار میکنن. و من یقین دارم اگر جمله ای رو که تکرار میکنن بگیم که این جمله رو قدری باز کنید، قدری توضیح کنید، دشواری های بسیار زیادی در جملات بعدی اون دارن. در مورد این ایده خطرناک باید بسیار هوشیارتر از این باشیم.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. یه سوال دورانی هم هست حاصل کنیدونم بپرسیم از آقای رئیس دامن بخواهم که جواب بدیم. با سلام، چطور میشود لیبرال سرمایه داری یا همان کاپیتالیسم غرب را رد کرد در حالی که سیاست های اقتصادی هم باعث زایندگی ثروت و توسعه کشورهای مربوطه غرب شده است؟ آیا دولت رفاه نوعی کاپیتالیسم است جز این است که هم اقتصاد کلان کشور ثروتمند باشد و هم ثروت تولیدی را زیر ساختاری در بازار تولید خرج می‌کنم. زیر ساختاری در بازار تولید خرج می‌کنم. قیاس ساده آن اقتصاد مارکسیستی یا سوسیالیستی با کشورهای سرمایه‌داری است. عمر شوروی کمونیستی که سیاست اقتصادی آن بیش از 90 سال دوام نیاورد و فروپاشید، ولی کاپیتالیسم حدود 3 قرن است که پابرجاست. پس این سیستم از نظر شما هنوز هم کنوز ایدئال نیست؟ خب اینو جواب بدید.
اونو چه ارز کنم؟ این که یه تمام چالش همیشگی مدافعان سرمایه‌داری بوده که من زندم پس من برحقم، من گردن کلفتم پس منم برحقم، من زور میگم، من غارت، من جمعیت غرب آفریقا رو از 60 میلیون در فاصله نمیدونم 30-40 سال رسوندم به 14 میلیون، من سیاهان آفریقا رو آوردم در مزارع پنبه آمریکا به بیگاری و بدبختی کشوندم، من جهان رو غارت کردم پس من بر حقم موندم. اگه اینطوری باشه لوتی ساله و شعبون بیمخ و همه اینام تا زمانی که بودن بر حقن. چنین نیست که، ماندگاری علامت بر حقی نیست. همونقدر که اونا موندن ما هم هستیم، ما هم علیه سرمایه داریم مبارزه میکنیم. کی داره میگه که ما همیشه شکست خوردیم؟ مگه همون 90 سال که دارید صحبت میکنید مگه کم بوده همون 90 سال؟ اولا و در ثانی چه کسی میگه که تاریخ تمام شده جز کاپیتالیستا، جز خود طرفداران نظم سرمایه‌داری جهانی؟ تاریخ که تمام نشده، تازه اول عشق. الان بیا این بحران جهانی رو نگاه کن ببین از توش چی داره میاد بیرون. داستان به این سادگی نیست. در قرن 13 میلادی در ونیز سرمایه‌داری شکوفا شد، قرن 13 میلادی، بعد از مدت‌ها در مقابل باقی مانده های نظام فئودالی و قرون وسطا له شد و نابود شد. 3400 سال 500 سال مرد تا دوباره بیرون آمد. الان یه واکنشی در مقابل نظام سرمایه‌داری جهانی به نام واکنش لنینیستی، واکنش در روسیه شوروی اتفاق افتاده. اون یکی از واکنش ها بوده، جهان که تمام نشده. اون واکنش مسیر خودش رو رفت، مأموریت خودش انجام داد، اشتباه های فراوانی هم درش بود. خیلی از این نظام ها اصلا عجیب و غریب هم. من نمیدونم کجای نظام کره شمالی در مارکسیسم خونده شده وجود داره. از این چیزا بود. از سرمایه‌داری انواع اقسام مخالفین خودشو داره. مهم اینه که سرمایه‌داری از درون داره نمونه های فساد و داغون شدگی رو در خودش نشون میده. ما اینو میگیم. هرگز هم نگفتم فردا سرمایه‌داری تموم میشه یا فرو میپاشه. یک نظام، چه نظام سیاسی چه نظام اقتصادی، به تدریج نیروهاشو از دست میده و در برخورد نهایی خرد و نابود میشه. ما داریم میبینیم که نظام سرمایه به تدریج نیروهاشو در دست میده. پرتغال هم تبلور سرمایه‌داری بود، اسپانیام بود، داغون شدن، له شدن. اتفاقا درست بعد از پیروزیشون اسپانیا، درست موقعی که به زانو در آورد تمام جامعه بومی آمریکا رو و سرخپوستا را با تلاشون غارت کرد برداشت آورد، با یه تورم لجام گسیخته ای در داخل روبرو شد و یک نبرد طبقاتی در داخل که تمام نظامش رو فروپاشید. انگلستان پیر فرتوت سرمایه‌داری روباه جهانی نابود شده. الانم این دیدگاه های ازلی و ابدی که عشق بی پایان داری به ایالات متحده، خودشون تو کنگره دارن میگن پدرمون در اومده، خودشون دارن میگن. کارتر رو دیدید؟ کارتر که فریبرز رئیس‌دانا یا این و اون نیست که، کارتر رئیس جمهور ایالات متحده بوده. کارتر 3-4 تا حرف زده. کارتره، فکرشو بکنید. کارتر گفت گرامی ترین و درست ترین انتخاباتی که تو عمرم دیدم در نوار غزه بود که حماس برنده شد. اینجا نشستیم ما علیه حماس داریم، همینطور فقط یه سره بلدیم، چون این دولت اون دولت دوست داره، منم با یکی بدم دشمن اون دشمن من دشمن از صحبت ها میکنیم. و جهان غرب اون دموکراسی رو تحمل نکرد. دموکراسی پیروزمندی رو که در نوار غزه به نفع حماس رای داده بود، خب چون نتیجه شما از قبول نمیکنن. کارتری رو گفته. کارتر چندی پیش هم چیز دیگری گفت، گفت پدرمون داره در میاد. وال استریت شوخی نیست، وال استریت رو جدی بگیرید، آمریکا داره متزلزل میشه. بعدم اینی که مونده پا بر جا مونده، خب نظام های خیلی زیادی پا بر جا موندن، خیلی ها در مقابل خیلی از نظام ها در این 20 سال اخیر که میبینیم جان باختن، ولی واقعا حق با اونا نبوده؟ اونهایی که شکست خوردن همیشه حقم ندارن؟ چنین نیست. سرمایه‌داری جهانی از طریق غارت جهان، من که آمارشو براتون دادم، از طریق غارت جهان این کارو میکنه. شما الان نگاه بکنید همین کشور ایران چی میفروشه چی میخره، رابطه مبادله چقدر تغییر کرده بزگان ایران. ما یه زمانی چه میدونم 30-40 تا فرش میدادیم یه اتومبیل میگرفتیم، الان معادل 170 تا از اون فرشو باید بدیم اون اتومبیل بگیریم، یعنی قطعاتشو تازه. اینا دیگه اون داره غارت میکنه، نیروی نظامی جهنمی داره، تو هر کجا که مردم بلند میشن سرپا سر و کله ناتو و اینا پیدا میشه، نمیگذاره در واقع حرکتای ولی حرکتای انقلابی هم داره یکی بعد از دیگری پیش میاد. همینطوری که سرمایه داره جهانی میشه، انترناسیونال کارگری هم داره قوت جهانی به خودش میگیره و زنده باد انترناسیونال کارگری. ما اینو میخوایم. به نظر من در مقابل انترناسیونال سرمایه، انترناسیونال کارگری شکل گرفته و میگیره. من انتظار و احتیاجی ندارم و ضرورتی نمیبینم منو پشت این بیسید که چرا دشمن تو هنوز زنده است، من اینو نمیبینم. مهم این است که من در این جهانی که دارم میبینم ترجیح میدم به دلایل مختلف خودم رو در جنبش جهانی کارگری غرق بکنم. من میخوام بقیه عمرم رو اقتصاددان زحمتکشان و مردم محرومی باشم که توسط ایالات متحده و توسط جباران و خودکامگان بومی دارن نابود میشن. ما اینو میگیم باقی چرا زنده بوده؟ خب شبون بیوخم 86-87 سالگیش اینجا و هنوز تو آمریکا دوست شاهو کش. ولی سید حسین فاطمی در سن 38-39 سالگیش توسط کودتاچیان نظام شاه اونطوری شهید شد. تقی ارانی اون شکلی از بین رفت. چرا عمر طاووس و دراج کوته، چرا زاغ و کرکس زیاد در درازی؟ اون اگه تو تاریخ اونو پیدا کرد. ولی مهم اینه که روند تاریخ یکسان نیست. مادها نموندن، نظام فئودالی هم نموند، نظام سرمایه‌داری استعماری انگلستان، ولی تصادفی و الهی خدا لعنتت بکنه اینجوری نمیمیرن. یک فرایند تاریخی است که تحت شرایط دیالکتیکی از درون داغون میشن، ولی تا اراده مردم به کار نیفته اون وضع به سامانی بهتر نمیرسه. و الان دارید میبینید ایالات متحده کشور بسیار مهمیه. آرزوی پیروزی سوسیالیسم نمیتونه جدا از آرزوی شکست کاپیتالیسم در ایالات متحده شکل بگیره و اون اتفاق داره میافته. متشکرم.
از آقای صدارت پرسیدن آیا تحریم ها و کاهش واردات به رونق تولید در ایران منجر خواهد شد؟
نه فکر نمی کنم ضرورتاً تحریم و کاهش واردات به رونق تولید منجر بشه. میتونه به رونق قاچاق منجر بشه، یعنی به فروش کالای مبادی غیر رسمی. شخصی از تولید که به لحاظ نهاده های مورد استفاده بابت به واردات هستن آسیب خواهند دید. بخش هایی از تولید هم میتونه برحال جایگزین مشابه های خارجی بشه که اون نیازمند معاتبات دقیق‌تر و بررسی های همه‌جانبه‌تر در مورد وابستگی های بخشی در صنایع مختلف و تولید کالاهای مختلف و امثال مختلف. اما نه گمان نمی‌کنم در اقتصاد شامل اقتدارا بسیار نقش تعیین کننده ای داره و در شرایط تحریم انتظارات حاکم بر فعالان اقتصادی انتظارات دنبال کردن سوداگری های مالی که بحثش رو کردن نه دنبال کردن تولید که سودش در بلند مدت حاصل میشه.
سوال شفاهی داریم آقای دکتر علیرضا صالحی دبیر سابق انجمنستان دانشگاه.
خدا با درود خدمت تمام حضار برید اساتید محترم برای خشنان و رئیس رئیسان ها و برای خسته نباشید قسمت همه بچه های کام و وقتت ها چون آقای مسلمی فرمودن خاطر شما کنم که صحبت به عنوان نماینده انجمن اسلامی روز روان منای بیان نوای انجمن اسلامی نیستش و نقطه نظرات انجمن اسلامی بعدا انشاءالله تصویر بچه انجمن در خدمت علاقمندان قرار یه اگر بحران کنونی رو نشانه شکست سرمایه‌داری می‌بینیم مشخصه که اون رو خوب درک نکرد. بعد حالا به نظر جناب آقای دکتر ماجو و به نظر بسیاری از اندیشمندان که کورس‌های تدریس داره معتبر بودن در دانشگاه‌های معتبر این بحران نشون میده که دخالت سیاست مداران و رؤسای بانک‌های مرکزی در فرآیند بازار تا چه میزان میتونه به همریختگی و بی‌نظمی ایجاد کنه، میتونه منشأ بحران بشه. منشأ بحران کنونی تو آمریکا است، این حرفی نیست، منتها باید دونست مشکل آمریکا کجاست. مشکل آمریکا ترکیبی است از دو موضوع: یک، پایین نگه داشتن نرخ بهره به طور مصنوعی توسط سیاست‌های انبساطی و بهبود مالکیت مسکن در شکل مؤسسات تحت حمایت دولت، تحت حمایت دولت. چرا آقای دکتر تحت حمایت دولت چطور شما نقش دولت رو نادیده میگیرید؟ چطور دولت نقش نداشت؟ به نظر من این که دولت نقش داشت و نقش نداشت سرمنشأ بود فقط فلافلی نیست. مؤسسات که با استفاده از زمانهای دولتی و دسترسی به اعتبارات مسیر بازار مسکن رو منحرف کردن باعث ایجاد حقوق و دیگر مسائل نشدن شده. دو، اصولاً که نکته اشتباه اینه که در جریان بحران ها ما نظام بازار رو مقصر ببینیم. ذات سرمایه‌داری دارای تناقض داره، این بحث نیست، مثل هر دانش بشری دیگری، مثل سوسیالیسم. ما هر اندیشه بشری این هم مشکل داره، منتهی به چه داره با شما هست. اکنون اتفاق نظر تاریخی وجود داره که اگه دولت بیاد این هم دخالت کنه قضیه بدتر میکنه. نارستی ارزیابی ها منظرمان در ایجاد حقاق میشه، این صحیح حقاق در دوست وقتی هم حقاق میکره که خطای عرشتگذاری باید مشخص میشه، ولی اینکه تقصیر سوسیالیسم نیست، تقصیر لیبرالیسم نیست. آقای بلالیستان اساس صحبت کردی کدوم از اصلا این منطقه رو میپذیره که به دولت که قدرت حضور سیاسی داره قدرت اقتصادی هم بدیم به دست خودمون به دولتی که به قبه اقتصاد هستش چون طور سیاسی رو داره طور اقتصادی رو هم بگیم اقتصاد رو سالش رو میگیم. اما آقای دکتر معلومید که دولتی سپرد خب خودش رو شما بگیم برسیم که ببرسیم داریم میبرسیم نظام جاردوزین آلترناتیو برای دولتی چیست؟ انتقاد ما رنگشه سوسیالیسم اینه که دولت نباید فعال مایشا باشه دولت نباید محدود کننده آزادی ها باشه. به من توصیه کنه به قول دکتر بنی‌نژاد در مناظره با خود شما که چند گرم شکر مصرف کنن برای من اردوی مصرف تعیین کنه، مگه من عقل ندارم؟ دولت وقتی برای خودش این حق وارد میشه که برای مردم اردوی مصرف تعیین کنه، چرا به خودش اجازه نده؟ چرا این حق برای خودش قائل نباشه که برای ما اردوی سخن گفتن، اردوی نوشتن، اردوی فکر کردن وارد بشه؟ آقای انسان، ما طرفدار آزادی اعتقادی های کارگری هستیم. هیچ کس رو سوال ندارم که از تامین اجتماعی، از بهداشت عمومی، از آموزش کارها استقبال نکنم. آقای دکتر تماماً بهترین بهداشت‌ها رو نظام های کمونیستی نداشتن، بهترین تامین اجتماعی رو نظام های سوسیالیستی نداشتن. من صحبت دیگه این ندارم، وزیر که بگم لازم نیست ما دولت داشته باشیم که برای ما در همه زمینه‌ها تصمیم بگیره. دولتی میخواهیم که در مبادلات داوطلبانه ما دخالت میکنه، آزادی های ما رو محدود نکنه، برای ما اردو غذا خوردن، لباس پوشیدن، سخن گفتن، فکر کردن تنظیم نکنه و تا جایی که یادم میاد تحقق ارسان دولتی از عهده سوسیالیست خارج بدن.
جوابی احتیاج نیست، شما نظرتو گفتی، حقت بود بیای نظرتو بگی، ما هم حقمون بود، ولی واقعیت این است که شما تلویزیون دارید، روزنامه دارید، شما فرستنده های بسیار زیادی دارید، اما ما این امکاناتو نداریم. حالا 20 دقیقه هم که اینجا ما وقت دادن اینا به ما زیاد دیدید و علت این بود ما نیومدیم خودمون. بذار من حرفامو بزنم. شما صحبت این دیگه رسمش نیست که عرض کنم خدمتتون که اینطوری نیست. شما برای اینکه فرستنده تلویزیونی که ماهواره‌ای هست را بندازید، ساعت اینم 50000 دلار چقدر پول میخواد؟ رفقای کارگر من که اینجا نشستن همچین مقدار پولی رو نمیتونن بنویسن ادبیش. شما دارید دولت موجود که ما با داخل محکومش میکنی از توی بانک جهانی که قلب تپنده سرمایه‌داریست بهترین دولت در خصوصی سازی جایزه گرفت، از دولت فعلی صندوق بین‌المللی پول دفاع میکنه، دولت فعلی دست راستی ترین دولتیست که در زمان ما تا بکنو به اینجا آمده. شما بگید دولت ایالات متحده آمریکا چون دخالت کرده چنینه، شما دیالوگ بین گرینسپن وزیر خزانه‌داری سابق و اون نمای سناتوری رو که محکومش میکرد بعد از وقوع بحران جنگ و دعوا رو به گردن هم میانداختن و تقصیرها رو، دیالوگشون رو شنیدید؟ دیالوگ معروف رو با همین لحن که میگم ترجمه میشه، با همین لحن بعد از سخنرانی اون سناتور گرینسپن بهش گفت زکی دیگ به دیگ میگه رود سیاتو نبودی سناتور، هر روز میامدی تو دفتر من و به من میگفتی کمک بده به ما، تو نمی اومدی میگفتی گور بابای اقتصاد رقابت آزاد به ما پول بده، شخص تو نبودی؟ الان اگر سرمایه داری آمریکا خیلی ناراحته از این کمک ها، چرا گرفت؟ چرا 1000 میلیارد دلار از دولت اوباما پول گرفته؟ نگیره دیگه، بگه اینه بدید به کارگرا، چرا چنین امری رو انجام میده؟ بنابراین تاریخ رو دگرگون نکنید، همین الان هم در مورد این یارانه های محدودی که به مردم میدن و الان هم دارن قطعش میکنن در داخل، همین الان این سرمایه‌داری ایرانه که دست راز کرده و اعتراض داره میکنه، میگه پول میخوام. دولت اصلاح طلب آقای خاتمی میلیاردها میلیارد صندوق رو باز کرد برای این سرمایه‌داری و نتیجهش به قدرت رسیدن یه جریانی بود که از روی نارضایتی های اقتصادی مردم استفاده کرده بود. اینی که میگین دولت مداخله نکنه، اون دولت که شما میگید مداخله نکنه، شما اصلا مبارزه علیهش نمیکنی، تسلیم میشی، اونو ما میکنی. دولتی که برگزیده مردمه چرا به نفع مردم مداخله نکنه؟ دولتی که نماینده اراده مردمه، مردم رأی میدن که دولتشون بره مداخله بکنه به نفع اتاق بازرگانی، این همه مدت در زمان 8 سال اصلاح طلبها دولت به نفع اتاق بازرگانی مداخله میکرد، صداتون در اومد و اعتراض میکردید؟ الان دولت آمریکا به سرمایه‌داری آمریکا پول میده، اعتراضی میکنین؟ به محض اینکه دولتی به دروغ میخواد بگه که من طرفدار مستضعفانم یا طرفدار مردم فقیرم، اعتراض بلند میشه. این در واقع تعلق خاطر به نظام سرمایه است که نظام سرمایه همینطور که گفتن هدفش کالایی کردن و هدفش به زنجیر کشیدن انسان هست به مثابه یک کالا. شما الان نگاه کنید، مگه مداخله ای شده در بازار کار؟ مداخله ای در بازار کار ایران نشده که به قول مجلس شورای اسلامی 5.7 میلیون بیکار داریم. بیکاری از این بیشتر چرا؟ عرضه زیاد بیکاران موجب افزایش اشتغال نمیشه. صداتون در اومده موقعی که حداقل دستمزد رو 330 هزار تومان تعیین میکنن در این کشور که پول دو خاچی کیش میشه یه روز پسر ثروتمندانه؟ اگر دولتی ما میگیم مداخله بکن، دولت برگزیده ماست، برگزیده کارگران، و باید مداخله کنه و باید واریاب بگیره از ثروتمندان. ما این رو میخوایم، ما این دولت رو میخوایم. این دولت رو اگر نمیخوایم به خاطر این است که به خاطر این است که به نفع نیازمندان و به نفع کسانی که باید انتخابش بکنن وارد عمل نمیشه. بنابراین مداخله بدی یا مداخله خوبه این نیست دعوا. دعوا بر سر این که آیا ملتی بر سرنوشت خودش باید مسلط باشد یا نباشد. ملتی آیا دولتی رو تعیین میکنه که منابع رو حداقل در خدمت بهداشت عمومی اونها به خرج بده یا نده. این که میگه تامین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری بالاست، اصلا 45 میلیون از مردم ایالات متحده از هر نوع نظام بیمه‌ای خارجن. این فریاد وال استریت. کی داره میگه تامین اجتماعی؟ تامین اجتماعی در ایران یه چیزکی بود که به همت همین دولتی که شما میفرمایید که دولت مداخله گره، الان کاری کرده که شما یک سند درمانی رو که میری تامین اجتماعی 70-80% شما خودت بدی. یه MRI وقتی یه کارگر زحمت کش ما به سرطان مبتلا میشه 80% از این MRI شما بده، اگه نه بعد بره تو صف طولانی بیمارستانهای تامین اجتماعی پشت در بیمارستان بمیره. اما ثروتمندان هم چی از اینه میدن؟ سوار طیاره میشن، بلند میشن، در بهترین بیمارستانهای انگلستان معالجه میکنن. خب چون من این نظم موجود زیر بار نمیدم و دموکراسی اونیست که من میگم. دموکراسی یعنی بالا آوردن اقشار پایینی جامعه، دموکراسی یعنی حکومت مردم، دموکراسی. و مردم موقعی که حکومت میکنن خواست اقتصادی خودشون رو مطرح میکنن، نه اینکه من رأی بدم بوده بوده و گردن کلفت قدرتمندان بیان سر چی. بعدم بگی اشتخالتی نکن، مگه موقعی که تو اتاق بازرگانی وارد میشه دخالت نمیکنه؟ نرخ ارز رو به این صورت تعیین کرده و 1228 تومان کرده برای صادر کنندگان، اینکه کسی اعتراض کرد؟ چنین نیست. متشکرم.
خیلی ممنونم از دوستی که این نکات رو مطرح کردن. عنوان یه آدم که خب یه مقدار آشنا هستم به این مباحث، گمان میکنم دوستمون تقریر خیلی خوبی از مهمترین نکات اون دسته از تحلیلگرانی دادند که در واقع علل قاعده به منزله اقتصاددانان نولیبرال در ایران اونها رو شناسایی میکنیم، کسانی که طراح سیاست‌های تعدیل پس از جنگ بودند در سال 1374. به هر حال سیاستاشون با نقصان مواجه شد، عقب نشینی موقتی صورت گرفت، اما با فراز و نشیب سیاستاشون تا سال 1384 ادامه پیدا کرد و چنان بخش‌های فرودست جامعه رو به لحاظ اجتماعی دچار طرد کرد که متاسفانه اون اقشار، اون طبقات، اون بخش‌ها در جامعه‌ای که فاقد نهادهای قوی دموکراتیک مردمی است در انتخابات از رهگذر در حقیقت پناه بردن به یک دولتی که در 6 سال اخیر عملکرد ضعیف اون رو از جهات عدیده دیدیم، خواستن پاسخی منفی به اون سیاست‌ها بدن. من اجازه بدید مشخصا نکاتی رو که فرمودن پاسخ بدم. دوستمون فرمودن شما یا شماها یا امثال ماها در حقیقت و به این فکر افتادیم که بله بحران باعث شکست سرمایه‌داری است. من خودم هرگز همچین چیزی نگفتم، از دو دوست عزیزم پرویز صداقت فریبرز رئیس‌دانه، هرگز چنین چیزی در این جلسه یا بیرون از جلسه نشنیدم. هر از هیچ چند منتقد جدی تا کنون همچین حرفی رو نشنیدم که بحران باعث شکست سرمایه‌داری بشه. بحران شرط لازم شکست سرمایه‌داری است، اما شرط کافی نیست. بحران گورکن سرمایه‌داری نیست، مبارزه طبقاتی گورکن سرمایه‌داری است. اگر نظام سرمایه تا کنون تونسته به سلامت از همه بحران‌های خودش عبور بکنه، این نشانه قوت نظام سرمایه نیست، نشانه ضعف منازعه طبقاتی است، مبارزه طبقاتی است. بنابراین خیر، این حرف حرف هیچ کدوم از در واقع کسانی است که تعلق خاطر به آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌گرایانه دارند و نمی‌گویند که بحران سرمایه‌داری باعث شکست سرمایه‌داری میشه. این یک نکته. نکته دیگه، و واقعا دعوت میکنم توجه کنید به این نکات و از اون دسته از تحلیلگرانی که این شایعه ها رو که تا حدی که مطلع هستن فقط در ایران بازار داره، گوش شنوا داره، مطرح میکنن، بپرسید این چه حرفی است که گفته میشه کاهش نرخ بهره باعث این بحران شده. البته که کاهش نرخ بهره در سال 2001 تا 2003، نهایتاً در سال 2007-2008 در یک مجموعه از در واقع روابط علی معلولی به بحران انجامید، ولی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای فرار از رکودی بود که در همون مقطع دامن اقتصاد آمریکا رو گرفته بود. دوستمون میگن این کار توسط فدرال رزرو دولت صورت گرفته. گمان نکنید آن کسانی که در دولت ها نشستن ضرورتا متفاوت از اون کسایی هستن که در بخش خصوصی هستن. صبح ها در فدرال رزرو در هیئت نمایندگی فدرال رزرو میشینن، اصحاب شرکت های چند ملیتی خودشون میرن و خوب میدونن چگونه از منافع خودشون دفاع بکنن. نرخ بهره کاهش پیدا کرد به این خاطر که اقتصاد آمریکا در اون مقطع دچار کمبود تقاضای مؤثر در بازار کالاها و خدمات بود. به زبان ساده کالاها و خدمات رو هم دیگه تلمبار شده بودن، خریدار نداشت. میبایست سیاست انبساطی صورت میگرفت تا اقتصاد آمریکا از رکود در واقع رهایی پیدا بکنه. به همین قیاس هست مسئله که در مورد مسکن فرمودید، اینکه بوش خواست در واقع بخش های گسترده ای از مردم رو صاحب مسکن بکنه به این معنا نیست که میخواست به طبقات متوسط، طبقات پایین‌تر کمک بکنه. خرید مسکن توسط این طبقات شرط لازم برای گسترش تقاضا در بازار کالاها و خدمات بود، ناگزیر بودن برای فرار از یک رکود به یک رکود دیگه رو بیارن. به عبارت دیگه نظام سرمایه بر مدار بحران میچرخه. بحران تقدیر تاریخیشه، اما بحران ضرورتاً به معنای شکستش نیست. نظام سرمایه نمیدونیم، شاید دهها، نمیدونم، تخیلی میگم، شاید صدها استمرار پیدا بکنه، کما اینکه صدها سال الان 150 سال دست کم از شکل در واقع نهایی خودش گذشته استمرار پیدا کرده. اگر بنابر افتادن این بحران باشه، مبارزه طبقاتی، همبستگی یا اشاره‌ای که فریبرز رئیس‌دانا میکنه، همبستگی نیروهای کارگری و نه فقط طبقه کارگر، سایر سوژه های تغییر که بازنده نظم سرمایه دارانه هستند، نه فقط در سطوح محلی، نه فقط در سطوح ملی، منطقه‌ای، بین المللی است که میتونه این نظام رو زمین بگذاره. نکته دیگه رو عرض بکنم به عنوان پایان بخش کلامم. من الان در صحبتم ملاحظه کردید، در واقع هم نقد کردم روایتی رو که اون دسته از اقتصاددانان پرشمار در ایران، نولیبرال ها، ارائه میدن از چرایی ظهور بحران. حرف اونا این هست، همونجور که شما به خوبی صورت بندی کردید، که مشکل نه در خود پروژه سرمایه داری، بلکه در فقدان اراده کافی برای اجرای کامل پروژه
و از جمله مداخله های گروه های متشکل ذی‌نفعی است، مثل دولت، مثل سندیکاها، مثل اصناف، مثل بانک مرکزی، مثل امثال هم، که باعث شکست شده. اگر نبود مداخله های دولت ها، اگر نبود دستکاری های سندیکاها، اگر نبود نقش آفرینی بانک مرکزی، جهانیان امروز بیش از پیش از ثمره های بازار آزاد سرمایه داری رقابتی استفاده می کردن. ببینید این صحبت صحبتی نیست که با انگشت سبابه، با اشاره به وقایع تاریخی، با آمار و ارقام، با شواهد تاریخی بهشمون رد کرد. علت داره، علتش این است نظام سرمایه به منزله یک در واقع ماشین با چهار چرخ حرکت میکنه. سنگین این ماشین در زیر چرخهای خودش بخشهای گسترده‌ای از مردم رو له میکنه، جامعه رو به سمت پرتگاه هل میده. اما اقشار طبقات گوناگون در جامعه موشای قطبی نیستند که حاضر بشن لبه پرتگاه حرکت بکنن و نهایتاً بپرن پایین. جلو این ماشین میایستن، مقاومت میکنن. جنبش‌های کارگری یک بخش از این مقاومت هست. بخش‌های مترقی جنبش‌های اجتماعی جدید، جنبش حقوق بشر، جنبش زنان، انواع جنبش ضد جنگ، جنبش سلطه‌طلبی و امثال هم، رگه‌های مترقیش رو عرض می‌کنم، همه مقاومت‌ها در مقابل این پروژه هستن. بسیار خوب، نمی‌گذارن این پروژه تمام و کمال تحقق پیدا بکنه. به همین دلیل است اونگاه که سرمایه‌داری به دلیل مشکلات ذاتی و درونی خودش نمیتونه آنگونه که طرفدارانش نولیبرال ها میخواهن تحقق پیدا بکنه، طرفداران مشکل رو میندازن گردن گروه های متشکل ذی‌نفع، عرض کردم سندیکاها، دولت ها و امثال هم، در حالی که چنین نیست. اونها از دینامیسم مقاومت در مقابل نظام بازار در جامعه غافل هستند. به هر حال بحث اونها انعطاف پذیری فراوانی داره و گوش کر دارن در مقابل شواهد تاریخی. با تاریخ و درس‌های تاریخی شکست اونها رو نمیشه برای خودشون ثابت کرد. مثل هر پاسخ بنیادگرایانه دیگری، پاسخ نولیبرال ها به چرایی مشکلات سرمایه داری هم بنیادگرایانه است. چه بسا کسانی بگن در این یا اون جغرافیا مثلا این نوع یا اون نوع پوشش وقتی دولت چند دهه پشتش فشار گذاشت چرا تحقق پیدا نکرد، چرا اکثریت مردم یه جور دیگه رفتار میکنن، یه جور دیگه میپوشن، یه جور دیگه عمل میکنن. پاسخ بنیادگرایانه به این ایراد این هستش که خیر، مشکل در خود اون پروژه نیست، مشکل در این هست که اون پروژه به طور کامل اجرا نشده است. پاسخ بنیادگرایانه رو میتونن مذهبی ها بدن، مسیحی ها بدن، میتونن لیبرال ها بدن، میتونن سوسیالیست ها بدن. الگوی بنیادگرایانه است و این دوستان رو با شواهد تاریخی نمیتوان اقناع کرد. من عمیقاً اعتقاد دارم درکی که دوستانمون در حقیقت در نشریه های پرشمار، تریبون های فراوانی که در اختیار دارن به خود جامعه ایرانی ایران باعث خنده و مضحک است. در هر جایی بیرون از ایران، اونجا که آگاه از چرایی ظهور این بحران هستند. مرسی.
توضیح آقای دکتر مارجو به نظرم تا حدود زیادی بحث کرد که من خواستم مطرح کنم، چون خیلی دقیق‌تر و جامع‌تر مطرح کردم. ولی من توصیه‌ام اینه ما باید که از برخورد واکنشی بپرهیزیم، یعنی این که حالا ایدئولوژی مدافع نظم موجود فرض کنیم داعیه مخالفت با لیبرالیسم داره و ما از وضع موجود ناراضی هستیم، ما رو به اون سو نیندازه که گمان کنیم حالا لیبرالیسم هیچ خطایی نداره و قابل نقد کردن نیست. یا این بحثی که فرض کنیم مبادلات داوطلبانه راه حل مشکل گشای تمام مسائله، خب مبادلات داوطلبانه آیا شرایط یکسانی بین مبادله گران داوطلب وجود داره؟ آیا من و شما در شرایط یکسانی وارد مبادله میشیم؟ این بحثا رو میشه ادامه داد ولی من بحثم اینه، یعنی که این نوع برخورد واکنشی نسبت به اون چیزی که از طریق بخشی از رسانه‌های رسمی دائما تبلیغ شده. الان خب اقتصاددانان طرفدار نولیبرالیسم، اقتصاددانان لیبرال الان از سال 68 بلا وقفه تا همین امروز طراح سیاست های اقتصادی ما بودن، بعدا خودشون کنار میکشن میگن نه ما مخالفیم این با این اجرا. چطور قبل از بحران 2007 که این برنانکه رئیس فدرال رزرو و بقیه
گرینسپن
که کتاباش در مرکش نمیدونم به عنوان ماسترو رهبر ارکستر، اون کتابی که نوشته بودن به عنوان یه الگوی ایدئال چطور از اصلاحات تاچر و اصلاحات قید اونا دفاع میکرده، همون پکیج رو دقیقا میگفتن، همون پکیجی که همون بسته اقتصادی که از دهه 80 به بعد اجرا شد و با کاهش درآمدهای واقعی مردم و کاهش تقاضای مؤثر نهایتا به بحران انجامی، همون بسته اقتصادی رو این دوستان پیشنهاد میکردن، ولی الان نشستن بشه میگن نه دولت مداخله کرده باید شده. خب این یه تناقض و این تقطی از فردی کاری کرده باید مسئولیتش هم بپذیره. چه کسانی شعار حذف یارانه ها رو میدادن تو دو دهه گذشته در مورد برنامه های اول و دوم و سوم و چهارم اقتصادی و برنامه پنجم طراحان چه کسانی بودن؟ یه اقتصاددانی خب نامم نمیبرم مصاحبه کرده با نیویورکر، مدعی شده که من رو به خاطر دفاع از اقتصاد آزاد از دانشگاه اخراج کردم به همین سادگی و به صراحت، و کسی اپوزیسیون هم میگیره و پروژه هم همزمان هم از اتاق بازرگانی داره، هم از دولت داره، هم با نهادهای مختلف ارتباط داره. با نیویورکر مصاحبه میکنه، ولی واقعیت قضیه این بوده که وقتی رئیس سازمان برنامه عوض شده، رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های وابسته به خودش رو مرحوم دکتر عظیمی گذاشته بوده. خب گمان میکرده رئیس مناسب ترین که نه ایشون اخراج شده نه حقوقی ازشون سلب شده. خب ببینید جست اپوزیسیون گرفتن و در پوزیسیون بودن خب خیلی جذابه، یعنی هم از مزایای دولت استفاده میکنه آدم، هم بعدش که سیاست های اجرا شد کنار میکشه میگه من اینو نگفتم. الان خب در سطح جهانی این بحثا خب بحثایی که کرودمن مطرح میکنه، بحثایی که استیگلیتز مطرح میکنه، بحثایی که اقتصاددانان برنده نوبل، اقتصاددانان رسمی مطرح میکنن، اقتصاددانان اصلا مارکسیست نیستن اون اقتصاددانان. خب اونا همه در نقد دفاع افراطی از اقتصاد و بنیادگرایی بازار آزاد بوده. چرا ما بعد از شکست چیز بگیم که نه این تخطی بوده؟ این درست مثل این میمونه که شما متقابلا بگید که خب یه چپ هم به جای اینکه نقایق نظام سوسیالیستی رو بپذیره بگید که نه این را خاطر اجرای بعد. شما یه مدل انتزاعی رو دارید مطرح میکنید که هیچ جایی امکان تحقق پیدا نکرده، چون تحقق اون منجر به فروپاشی اجتماعی میشه، یعنی بازاری کردن کلیت جامعه، بازاری کردن طبیعت و هست هر گونه تشکلی که مانع از این بازاری شدن. این مدل انتظاری معلومه قابل اجرا نیست، مردم مقاومت میکنن در برابرش. من فکر میکنم این برخوردهای به شکل واکنشی نسبت به ایدئولوژی مسلط رو باید کنار بگذاریم، صادقانه با مسائل برخورد کنیم و تحت تاثیر اون چیزی که رسانه‌های رسمی دائما دارن چهره سازی میکنن، دائما دارن واقعیت‌ها رو وارونه به ما جلوه میدن. بسیار دامنه
من یه نکته که به نظرم رسید میخوام از کنم که آقای صالح فرمودن که یه سری از اساتید دانشگاه همچین حرفایی رو میزنن و مطرح میکنن. دوستان الان استاد دانشگاه بودن اصلا پذیرفتنی نیست. دو نفری که کنار من نشستم دوتاشون هم اخراج شدن از دانشگاه ها. آقای دکتر رئیسانا چهار بار اخراج شدن. اخیرا من آقای دکتر مانجو از دانشگاه علامه اخراج شدن. منظور یعنی اینا نیستن که اونا نظرشون همین ها. چون میدونست نگاه بابا یه بارش خودشون نگم خواستم اونو بگم. نکته بعد اینکه نابرابری سیفی پوش تصاور شما حتی دفاعات به امر نهی دانشگاه مهمان بنده ندارید. خب هاشم همونجا مصطلح باشه از برنامه استفاده کنید که در بقیه هم که در استفاده کنید.